تراک 44 صفحه 147. راغب در مفردات درباره معنای آیه مورد بحث وارث بهشت گفته است ارث و وراثت به معنای انتقال قهری و بدون معامله دسترنج کسی است به غیر، و به همین جهت مالی را که از میت به وارثش منتقل می شود میراث با قلب واو و الف و تراث با قلب واو به تا گویند، مانند آیه و تأکلون تراث و روایت اثبتوا علی مشاعرکم فانکم علی ارث ابیکم پاورقی دوم، و قول شاعر فتنظر فی صحف کرباط فیهن ارثو کتاب مغیه، که در آن ارث به معنای اصل و بقیه آمده است. راغب اضافه کرده که این کلمه به معنای منافعی که در تحصیلش رنج و زحمتی تحمل نشده نیز آمده، و در آیه تلک الجنت التی اورثتموها و آیه اولئک هم الوارثون الذین یرثون به معنای نعمت گواراست، و منظور از ارث در آیه و یرثو من آل یعقوب نبوت و فضیلت است نه مال دنیا، چون مال دنیا در نظر انبیا علیهم السلام ارزشان را ندارد که دل بر او ببندند و به آن افتخار کنند. کمتر کسی از انبیا در صدد تحصیل مال برآمده، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی از ما گروه انبیا ارث نمی برد و آنچه از خود باقی گذاریم صدقه است، یعنی آنچه از ما بماند علم است که صدقه است مشترک میان همه امت، و نیز فرموده علما ورثه انبیایند که از آنان علم و فضیلت را به ارث می برند. و اگر لفظ ارث را به کار برده برای این است که این علم و فضیلت را بدون ثمن و منتی به دست می آورند، و نیز به علی رضی الله عنه فرمود تو ای علی برادر و وارث منی، پرسید از تو چه چیز ارث می برم؟ فرمود همان چیزی که من از انبیای قبل از خودم ارث بردم، تو نیز از من کتاب خدا و سنت مرا ارث می بری. و اگر خدای تعالی در قرآن کریم خود را وارث خوانده برای این است که بازگشت جمعی موجودات به سوی اوست. پاورقی سوم. پاورقی ها دو، بر آنچه درک می کنید ثابت بمانید، زیرا شما بر اصل پدر خیش می باشید. سه، مفردات راغب صفحه 518 ماده ورثه. ادامه مد. خواننده محترم با مقایسه آنچه که ما گفتیم با آنچه وی درباره معانی این کلمه گفته به خوبی می فهمد که بیان ما روشن تر است، زیرا معانی که او برای این کلمه کرده به یک اصل واحدی بر نمی گردد. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار. این آیه شریفه کلامی را که بهشتیان با دوزخیان دارند حکایت می کند، و کلام مزبور هم اقرارگیری از دوزخیان است و هم استهزایی است که بهشتیان از دوزخیان می کنند، و این نوع مسخره کردن دق و باطل نیست تا صدورش از اهل بهشت معقول نباشد، چون سخریه وقتی باطل است که از آن هیچ غرض صحیحی منظور نباشد، مانند استهزای حق. اما اگر منظور معارضه به مثل و یا غرض حق دیگری باشد، البته لغو نخواهد بود، همچنان که در آیه و یسنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون پاورقی یکم، و آیه ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون تا فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون پاورقی دوم. سخریه دو قسم آمده، یکی حق و یکی باطل. و اما اینکه چرا اهل بهشت نسبت به وعده‌ای که خداوند به دوزخیان داده گفتند ما وعد ربکم و مفعول را که همان دوزخیانند ذکر نکردند، و نسبت به وعده‌ای که به خود آنان داده گفتند ما وعدنا ربنا و مفعول نا را ذکر کردند، شاید برای این بوده که دلالت کند بر تشریف و احترام، وگرنه ما وعدنا الله نیز ظاهر در جمیع وعده‌هایی است که خداوند به جمیع مردم داده، چه وعده ثواب و چه وعده عقاب. ممکن هم هست بگوییم اختلافی که متعلق اعتراف مؤمنین با متعلق انکار کفار داشته
باعث این اختلاف تعبیر شده. توضیح اینکه مؤمنین جمیع جزئیات و خصوصیاتی را که خداوند از امر معاد برای آنان بیان کرده اثبات می‌کردند و کفار اصل معاد را که مؤمن و کافر در آن مشترکند انکار می‌نمودند، به شهادت اینکه هر جا خداوند درباره معاد علیه کفار احتجاج فرموده به جزئیات آن نپرداخته. مثلا فرموده:
ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا.
پاورقی سوم. و نیز فرموده: و یوم یعرض الذین کفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا. پاورقی چهارم. از همین جهت مؤمنین در مقام اعتراف گفتند:
انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
و بدین وسیله به حقیقت جمیع خصوصیات و جزئیاتی که خداوند به زبان انبیای کرامش برای آنان از امر معاد بیان کرده اعتراف نمودند، ولیکن در سؤال از کفار اسمی از خصوصیات معاد و جزئیات عذابش نبرده و درباره اصل آن پرسیدند: فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ آیا وعده پروردگارتان را حق یافتید؟ و نگفتند فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ آیا وعده هایی را که پروردگارتان به شما داده بود حق یافتید؟ برای اینکه وعده هایی که خداوند فقط به کفار داده همان خصوصیات عذاب قیامت است، نه اصل قیامت، چون اصل قیامت وعده ایست که هم به کفار داده و هم به مؤمنین. به همین بیان اشکالی هم که بعضی ها به آیه کرده اند جواب داده می شود، و آن اشکال این است که بنابر آنچه که در علم کلام به ثبوت رسیده، وفای به وعده پاداش واجب است، نه وفای به وعده عذاب و کیفر. و با این حال چرا این آیه از کفار اعتراف می گیرد به این که آنچه که در دنیا درباره عقاب و کیفر آخرت وعده داده بود حق بوده؟ این وقتی صحیح است که تحقق دادن به آن وعیدها مانند وفای به وعده خیر لازم باشد و حالان که لازم نیست. پاورقی پنجم. در جواب می گوییم فرق است بین عقابهای خصوصی و بین اصل عقاب. آن عقابی که علمای کلام گفتند تنجیزش واجب نیست، عقابهای خصوصی است که چون حق خدای تعالی است می تواند صرف نظر کند، به خلاف ثواب که حق عامل به عمل صالح است و ابطالش روانی است. و اما اصل عقاب بر گناه و ابطال اساس مجازات بر نافرمانی، هیچ متکلمی نمیتواند آن را تجویز کند، زیرا مستلزم ابطال اصل تشریع ادیان و اخلال به نظام عام بشری است. برخی در توجیه فرق بین وعدنا ربنا و بین وعد ربکم گفتند منظور از وعده در وعدنا وعده هایی است که خداوند فقط به متقین داده، و منظور از آن در وعده رب بکن عموم وعده ها و سوا و عقاب هایی است که به مؤمنین و کفار داده، و معلوم است که همه این وعده ها مخصوص کفار نیست تا گفته شود وعدکم رب بکن. پاورقی ششم. پاورقی ها. یک. و کشتی همی ساخت و هر وقت دسته ای از قومش بر او می گذشتند مسخرهش می کردند. گفت اگر ما را مسخره می کنید، ما نیز شما را به همان طور که شما ما را مسخره می کنید مسخره می کنیم. سوره هود آیه 38. دو. کسانی که بزهکار بودند به مردمی که ایمان آورده بودند پوزخند می زدند، و چون بر آنان می گذشتند به یکدیگر با چشم اشاره می کردند، ولیکن امروز مردم با ایمان به کافران می خندند. سوره متففین آیه 34. 3. و اگر می دیدی ایشان را آن دم که در پیشگاه پروردگارشان نگاهشان داشته، از آنان می پرسند مگر این قیامت حق نیست؟ گویند چرا؟ به پروردگارمان سوگند. سوره انعام آیه 30. 4. و روزی که کفار را عرضه بر آتش نموده، از آنها سؤال می شود آیا این آتش دوزخ حق نیست؟ می گویند چرا؟ به پروردگارمان سوگند. سوره احقاف آیه 34. 5. تفسیر المنار جلد 8 صفحه 425. 6. روح المعانی جلد 8 صفحه 106 و 107.